در صبحانه با خبر امروز. اذعان دولت بریتانیا به بدهی چند صد میلیون پوندی به ایران. آیا نامه بن والاس به خانواده زاغری نشانی از توافق تهران و لندن است؟ هشدار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سلامت بازار بورس. پور ابراهیمی میگوید برخی شرکت ها از طریق قیمت سازی اطلاعات را دستکاری می کنند. انتقاد گروهی از نمایندگان مجلس از بازگشایی مدارس همزمان با شیوع کرونا. رئیس کمیسیون بهداشت میگوید رعایت پروتکل های بهداشتی در اماکن آموزشی شبیه شوخی است. و یک روز پس از مختوم اعلام شدن پرونده مرگ قاضی منصوری در رومانی، برادر این قاضی پیشین میگوید خودکشی او غیر محتمل است. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 16 شهریور ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. دولت بریتانیا برای اولین بار بدهی کشورش به ایران را رسماً تایید کرد. وزیر دفاع بریتانیا گفته لندن به دنبال یافتن راهی برای بازپرداخت بدهی‌های مربوط به قراردادهای نظامی به حکومت پیشین ایران است. تهران سالها به دنبال دریافت این مطالبات و سود آن که گفته می‌شود چند صد میلیون پوند است بوده. اما ارسال نامه بن والاس به خانواده نازنین زاغری رتکلیف به گمان زنی ها درباره احتمال آزادی او در قبال تسویه این مطالبات دامن زده، موضوعی که پیشتر هم از سوی همسر او مطرح شده بود. اما با توجه به محدودیت های شدید ایران در زمینه تراکنش های مالی، بریتانیا چگونه میتواند بدهی خود را بپردازد؟ آیا این تسویه حساب احتمالی آن هم در روزهایی که ایران تحت فشارهای بی سابقه از سوی آمریکاست میتواند به آزادی نازنین زاغری و سایر زندانیان دو تابعیتی منجر شود؟ بیشتر در این رابطه صحبت میکنیم، پیش از آن گزارشی از شهریار سیامی.
گابریلا دختری که سیاستمداران ایران و بریتانیا زندگی دوگانه‌ای برایش ساختند، مدتی را با پدر بزرگ و مادر بزرگش در ایران زندگی کرد، در حالی که مادرش نازنین زاغری در اوین زندانی بود و حالا اینجا در لندن با پدرش ریچارد رتکلیف زندگی می‌کند. گابریلا نمی‌خواهد گربه عروسکیش را با نام انگلیسی لری، هم نام گربه مقر نخست وزیری بریتانیا، صدا کند. شاید هم به یاد زندگیش در ایران یک اسم فارسی برایش انتخاب کند.
فکر میکنم اقدام سپاه در نگه داشتن نازنین و خیلی های دیگه باید عواقب مشخص و دقیقی براشون داشته باشه تا متوجه بشن که این کار شیوه هوشمندانه ای نیست. اصلا هوشمندانه نیست. الان نازنین مثل یک مهره شطرنج در دست اونهاست.
گابریلا برای ورود به خانه شماره 10 که مقر دولت بریتانیاست به مادر بزرگش پناه میبرد و دستش رو میگیرد. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا یکی از این سیاستمداران است که در این روزها گفته فعالانه به دنبال پرداخت بدهی کشورش به دولت ایران است، موضوعی که میتواند به آزادی شهروندان بریتانیایی از جمله نازنین زاغری رتکلیف کمک کند. بدهی مورد اشاره آقای والاس چیزی حدود 400 میلیون پوند است، به علاوه سود مورد ادعای دولت ایران. اصل این مبلغ را دولت هویدا در دوره محمدشاه پهلوی بابت خرید این تانکای چیفتن در سال 1353 خورشیدی به شرکت MIS که متعلق به دولت بریتانیاس پرداخت.
که مردم می‌خواستن طبیعت و واقعیات هم بر ما خیلی چیزا تحمیل کرد به قول شاعر
که... اما بعد از انقلاب و روی کار آمدن دولت موقت، سیاستمداران ایرانی تمام قراردادهای خرید سلاح از کشورهای غربی را ملغا کردند، از جمله تانک‌های چیفتن که به شیر ایران معروف بودند و می توانستن نقش تعیین کننده در جنگ ایران و عراق داشته باشند. طول نکشید این اتفاق روابط دولت انقلابی ایران با کشورهای غربی را به کدورت کشاند، یعنی گروگانگیری در سفارت آمریکا که آغاز تحریم‌های آمریکا و کشورهای غربی علیه ایران بود. مشغول تانکای چیفتن همانند سایر دارایی‌های ایران در کشورهای غربی بلوکه شد. با گذشت سالها دولت بریتانیا تاکنون از پرداخت این بدهی به ایران خودداری کرده. بهانه آنها تحریم‌ها و البته این موضوع بود، کشته شدن سربازان بریتانیایی در عراق و افغانستان که به ادعای دولت بریتانیا با سلاح‌هایی کشته می‌شدند که ایران پولش را می‌پرداخت. ایران به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کرد و سرانجام حدود 14 سال پیش دادگاه به نفع ایران رأی داد، اما دولت بریتانیا بدهی‌اش را نداد.
خانم پیتر با هم می‌ریم لندن انشالله.
فروردین 1395 نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی در فرودگاه امام تهران دستگیر شد. بعدها در دادگاه انقلاب او را به اتهام‌های مختلفی از جمله جاسوسی به 5 سال زندان محکوم کردند. در مذاکرات بین دولت ایران و بریتانیا در طول این سالها گفته شد تهران می‌گوید در صورت پرداخت بدهی دولت بریتانیا نازنین زاغری آزاد خواهد شد. ایران و بریتانیا هر دو این موضوع را رد می‌کنند، اما شواهد و دلایل زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد خانم زاغری گروگانی است که برای پرداخت بدهی دولت بریتانیا زندانی شده. حالا با نامه‌ای که وزیر دفاع بریتانیا برای خانواده خانم زاغری نوشته، قرار است یک روز بعد از انتخابات آمریکا دادگاه رسیدگی به بدهی بریتانیا به ایران برگزار و احتمالاً این بدهی چندین ساله پرداخت شود تا شاید خانم زاغری و شهروندان دیگر بریتانیای زندانی در ایران آزاد شوند. همه اینها البته بستگی به نتیجه انتخابات آمریکا و وضعیت تحریم‌های ایران دارد. حالا به نظر می رسد سرنوشت گابریلا این بار با نتیجه انتخابات آمریکا گره خورده. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، چگونه در چنین شرایطی و پس از 4 دهه دولت بریتانیا به دنبال یافتن راهی برای بازپرداخت بدهی‌های مربوط به قراردادهای نظامی با رژیم گذشته به ایران افتاده؟
باید توجه بکنیم که این پرونده یک سابقه اختلاف حقوقی تقریبا 40 ساله رو داره. از دهه 90 جمهوری اسلامی اقدامات جدی رو انجام داد که این مثلا منابع مالی رو دریافت بکنه این طلب ایران رو، و خب دیوان بین‌المللی تجارت در 2 مقطع به نفع ایران حکم داد. منتها دولت بریتانیا بر سر اصل پرداخت بدهی چندان حرف نداشت. اختلاف اصلی بر سر اون ضرر و زیانی بود که ایران مدعی بود به دلیل اینکه سالها بیش از 3 دهه این منابع مالی در اختیار دولت بریتانیا بوده و اونها به تعهداتشون عمل نکردن و سود بپردازن به ایران، که خب دولت اون شرکت خدمات بین‌المللی نظامی که زیر مجموعه وزارت دفاع بریتانیا هست از پرداخت سود خودداری کرد. با جمهوری اسلامی تقریبا 2 سال پیش شکایتی رو در خود سیستم قضایی بریتانیا انجام داد و در اونجا دادگاه حکم داد که این سود رو الزامی نداره، همش رو اون شرکت تسهیلاتی نظامی بریتانیا پرداخت بکنه. اختلاف درست در اینجا هست. اون شرکت هم مدعی است که وزارت دفاع ایران که طرف قرارداد هست از سال 2008 میلادی تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا هست و آنها نمیتونستن این پول رو بدن، دلیل تاخیر این مسئله بوده. و هر صورت این یک پرونده قدیمی هستش که حالا به نظر میرسه که این پرونده نازنین زاغری و تلاشی که جمهوری اسلامی داره انجام میده، خب این فشار رو افکار عمومی بریتانیا بر روی دولت هست، اونا سعی میکنن که یک راهی رو پیدا بکنن برای این مسئله.
خب شما به نازنین زاغری زندانی دو تابعیتی در ایران اشاره کردین. بحث پرداخت بدهی یک مسئله است و به نوعی گروگانگیری و مطالبه بدهی در ازای آزادی زندانی مسئله دیگری. آیا راهی برای جدا کردن این دو مسئله در جوامع بین‌المللی وجود داره؟
خب قطعا وجود داره. این دو مسئله متفاوت هم هستن. منتها ما از یک طرف با حکومتی معامل جمهوری اسلامی مواجه هستیم که این تحقیق‌ها رو قبول نداره و همیشه از گروگانگیری و وجه المصالحه قرار دادن با نقض حقوق انسان ها استفاده کرده. اما طرف دیگه مشکلاتی هستش که به هر صورت شرکت های اما دولتی و خصوصی غربی بعد از انقلاب بعضا سوء استفاده کردن از منابع مالی از دوران رژیم گذشته در دست اونها بوده و کم و بیش ما این مشکلات و لحاظ تاریخی داریم و باز همون سیاست جمهوری اسلامی، یعنی سیاست که عملا به انزوای ایران منجر شده سیاست خارجی سیتیزجو، قدرت ایران رو به لحاظ مانور و پیگیری مطالبات خودش در سطح جهانی کاهش داده. یک عامل دیگه هم البته به نظر من پرونده نازنین ظاهری بعید هست که در شروع ماجرا با این موضوع هدف گذاری شده باشه. حالا همون رقابت‌ها و درگیری‌هایی است که در داخل مجموعه‌های امنیتی جمهوری اسلامی وجود داره و بیشتر این بازداشت برای این بود که نشون بدن چیزی در ایران بعد از برجام عوض نشده و جمهوری اسلامی بنای عادی شدن در مناسبات بین‌المللی و به خصوص در تعامل با کشورهای غربی رو نداره. من یک وجهی هم میخوام اضافه بکنم به این که چرا این گونه مسائل برجسته میشه و مشکلاتی که ما الان داریم. این تصویر سازی غلطی که از روی برخی نیروهای خارجی و ایرانیان که مهاجر انجام میشه که جمهوری اسلامی ظرفیت هایی برای تغییر در سیاست خارجی داره، اون هم این تصویر سازی کاذب هم به نوعی به این قضیه دامن زده و باعث گرفتاری امثال خانم نازنین زاغری شد.
بسیار سپاسگزارم آقای افشاری از اینکه با ما همراه بودید. به دنبال انتشار گزارشی تازه از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران، تهران ضمن استقبال از آن روابط این کشور با آژانس را مثبت و سازنده خواند. بازرسان این نهاد بین‌المللی تایید کردند که پس از رایزنی با ایران موفق به بازدید از یکی از دو سایت مورد نظرشان شدند. در این گزارش البته اعلام شده که میزان ذخایر اورانیوم غنی سازی شده ی ایران به چندین برابر میزان مورد توافق در برجام افزایش یافته. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ذخایر اورانیوم غنی سازی شده ی ایران به 10 برابر مقدار مجاز در برجام رسیده. بازرسی های تازه آژانس حاکی از افزایش این ذخایر به بیش از 2100 کیلوگرم است. بر اساس برجام ایران تنها اجازه دارد حدود 202 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین ذخیره کند.
ما معمولا این مطالب را اعلام نمی کنیم چون جزء اطلاعات محرمانه ماست، اما می توانم بگویم که آنها موافقت کردند و این بازرسی ها خیلی خیلی زود انجام خواهد شد.
این اطلاعات تازه پس از آن منتشر می شود که ایران به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به 2 تأسیسات هسته‌ای مشکوک را داد. آژانس می گوید یکی از این تأسیسات را بازرسی کرده. تهران در واکنش به گزارش روز جمعه آژانس آن را مثبت و نشانه ارتقای همکاری این نهاد و ایران دانسته است.
از فردا یک گام چهارم و گام جدید برمی داریم. البته پیشاپیش به همه 4 به اضافه 1 و کشورهای دوستمون در دنیا اعلام میکنیم فعالیت جدید ما هم با نظارت آژانس خواهد بود.
ایران حدود 1 سال پیش به دنبال کنارگیری آمریکا از توافق اتمی و آنچه که تهران کمکاری اروپا در اجرای تعهداتش می‌خواند دست به کاهش تعهدات خود در برجام زد. آنچه که 5 سال پیش با چین، روسیه، فرانسه، آلمان، بریتانیا و آمریکا بر سر آن به توافق رسیده بود. این اقدام ایران از جمله شامل تولید اورانیوم غنی سازی شده با درصد غنای بیش از حد مجاز در برجام است. بر اساس این توافق تهران باید درصد غنای اورانیوم تولیدی خود را زیر میزان لازم برای تولید سلاح‌های هسته‌ای نگه دارد.
اروپایی‌ها به این دلیل که بدهکار هستن در مسئله تعهدات خودشون،
ایران میگوید کاهش تعهداتش به تلافی تحریم‌های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده است. آژانس در گزارش تازه خود آورده تهران به غنی‌سازی اورانیوم بیش از 4.5% که فراتر از 3.67% مجاز در برجام است ادامه داده است، اما ذخایر آب سنگین خود را کاهش داده و اکنون به مقدار مجاز در برجام رسیده. سازمان کنترل تسلیحات مستقر در واشنگتن میگوید برای ساخت یک سلاح هسته‌ای ایران نیاز به تولید 1050 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 3.67% دارد و سپس لازم است که غلظت اورانیوم را به 90% یا بیشتر افزایش دهد. آسوشیتد پرس در گزارش اخیر خود میگوید تا پیش از خروج واشنگتن از برجام ذخایر اورانیوم غنی سازی شده ایران به اندازه کافی برای تولید یک سلاح هسته‌ای رسیده بود. پیش از برجام تهران غلظت غنی‌سازی اورانیوم را تا 20% رسانده بود که به گفته کارشناسان تنها یک گام فنی کوتاه با غلظت 90% مناسب برای ساخت سلاح فاصله داشت. به گزارش این خبرگزاری، ذخایر اورانیوم غنی سازی شده ایران دو سال پیش از توافق هسته‌ای بیش از 7000 کیلوگرم بوده. با این حال تهران بارها گفته که به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست. هفته گذشته تهران پس از ماها انتقاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، عاقبت اجازه دسترسی بازرسان این نهاد به دو تأسیسات مشکوک این کشور را داد. قرار است بازرسان آژانس از دومین تأسیسات مشکوک در ایران هم به زودی نمونه برداری کنند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
علی گفتگو درباره گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره افزایش ذخایر اورانیوم ایران همراه میشیم با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس از وین. آقای بیات، آژانس اعلام کرده که میزان ذخایر اورانیوم غنی شده کم غلظت ایران چندین برابر حد مقرر در برجام هست. آیا غیر منتظره بود این گزارش؟
نه خیر، زیرا که دولت جمهوری اسلامی الان مدت هاست که اعلام کرده که خودشو متعهد به بخش های عملیاتی برجام نمیداند. از جمله بخش های عملیاتی اینه که ایران تا چه مقدار غنی سازی بکند و تا چه حدی. حالا گزارش آژانس نشان می‌دهد که ایران ادامه، جمهوری اسلامی ادامه داده به غنی سازی به نحوی که در 3 ماه اخیر 500 کیلوگرم، حدود 500 کیلوگرم اضافه کرده به ذخایر اورانیوم غنی شدهش، البته تا 4.5%. یعنی هم مرز رعایت نکرده، مرز غنا رو که 3.6% رفته تا 4.5، و هم این که میزان در واقع وزن آنچه غنی شده است رعایت نکرده. منتها شاید حائز اهمیت این باشه که نسبت به 3 ماه قبلی شتاب پیدا نکرده. یعنی 3 ماه قبلش 500 کیلوگرم اضافه کرده بود، الان 500 کیلوگرم. حالا آیا این نوع عمده یا اینی که امکانش ندارن، امکان تکنیکیشو ندارن، این معلوم نیست. اما نکته حائز اهمیتی تا حدودی.
آقای بیات، این افزایش ذخایر اورانیوم و همچنین کاهش تعهدات برجامی چه تبعاتی برای ایران خواهد داشت؟
اگر اروپایی ها این روش الان رو که پیش گرفتن که قصدشون حفظ برجامه، اگر که از این روش منصرف بشن، یعنی رژیم جمهوری اسلامی اقداماتی بکند که اروپایی هم از خود براند، این دلیل نخستی خواهد بود که اروپایی ها به وسیلش پرونده ایرانو ببرن به شورای امنیت و بکشونن به مکانیسم ماشه. تا وقتی اروپایی ها میدونید که هر تا شاکی نباشه قاضی هم وجود نداره، یعنی الان اروپایی ها هنوز تحمل میکنن اینکه جمهوری اسلامی تعهداش قبول نمیکنه، ولی معلوم نیست تا کی. باید دید، بسته به رفتار جمهوری اسلامی داره به نظر من.
خب، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که یکی از دو سایتی هفته گذشته برای بازرسی اونها با ایران توافق شد مورد بازدید بازرسان این نهاد قرار گرفته. چقدر امکان پاکسازی وجود داره از سوی ایران و چقدر زمانبر خواهد بود آزمایش ها برای بررسی وجود اورانیوم؟
تقریبا میشه بگی که این واقعیت که اگر در جایی فعالیت های هسته‌ای صورت گرفته باشد، تقریبا غیر ممکنه که آثارش به کلی محو بکنی. نمونه های بسیاری تو جهان داریم که پاکسازی شدید هم شده ولی در نهایت معلوم شده که در اونجا فعالیت میشه. حالا این که نکته مهم به نظر من در این اجازه که ایران داده برای بازرسی از این دو محلی که آژانس درخواست بازدید کرده، از این لحاظ حائز اهمیتی که اون تنشی رو که بین آژانس و ایران به وجود آمده بود کاهش بده. یادآوری میکنم که به خاطر بازدید از این دو محل، آژانس موضوع پرونده ایران دوباره به شورای حکام برد که میتونست ادامهش هم به شورای امنیت بیانجامد. ولی این از این لحاظ حائز اهمیته که اصولا این عمل صورت گرفته، یعنی جمهوری اسلامی میگم از روی سایش پریده. اما این وقتی که نمونه برداری کردن، طبیعتاً مدتی طول خواهد کشید، چندین هفته حداقلن طول خواهد کشید که اینا آزمایش بشن و معلوم بشه که چه چیزی، آیا در اونجا مواد هستی به کار برده شدن یا نه.
بسیار سپاسگزارم بهروز بیات از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
یک عضو ارشد مجلس از احتمال دستکاری در بورس تهران ابراز نگرانی کرد. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بدون نام بردن از فرد یا نهادی گفته برخی افراد و شرکت‌ها با توسل به آنچه قیمت سازی خوانده باعث افزایش مصنوعی قیمت سهام شدند. آقای پور ابراهیمی هشدار داده که سرمایه‌های گروه بزرگی از مردم در معرض خطر نابودی است. اما آیا هیچ نهادی مسئول تضمین سلامت عملکرد بورس ایران نیست؟ رویا ملکی گزارش می‌دهد.
از بانک بتونی وام هم بگیری بذاری تو بورس، باز هم برد کرد.
50 میلیون ایرانی کد بورسی دارند. آنها در هفته‌های گذشته روزی 1000 میلیارد تومان به این بازار سرمایه پول آوردند. پول‌هایی که خواباندند اینجا تا در آشفت بازار اقتصاد ایران هم سود کنند و هم ارزش داراییشان حفظ شود. بعضی ها با پول‌های کوچک و گروهی هم دار و ندارشان را.
دوستای من ماشینشو فروخت، رفت یه سری سهام خرید، ضرر کرد کلی. یه ماشین هلاک چری هم داشت.
اگرچه شاخص کل بورس از یک سال و نیم گذشته بیش از 11 برابر شده، اما این روزها در حال عقبگرد و سقوط است. بازاری که باید مستقل باشد اما گویا از دستهای پنهان و دستکاری در امان نیست.
تو الان ما یه نگرانی جدیمون از دستکاری بازار هست. مستظری در دنیا قواعد و مقرراتی در این حوزه وضع میکنن که اگر دستکاری اتفاق بیفته، یعنی اطلاعات غلط دادن به مفهوم گمراه کردن برای حوزه سرمایه گذاری، یعنی چیزی که وجود نداره رو ایجاد بکنیم.
الان شده این اتفاق،
متاسفانه در گزارش‌هایی که ما داریم بخشی اتفاقات رقم خورد.
اما این مرد فرهاد دشپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی این حرف را درست نمی‌داند و میگوید دولت هیچ نفعی از بورس برای خود نمی‌برد. اما کارشناسان میگویند دولت می‌تواند با بالا بردن مصنوعی ارزش سهام شرکت‌ها به بازار هیجان کاذب دهد و چندین برابر ارزش واقعی شرکت‌ها درآمد داشته باشد.
سهام 60 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی توی بورس عرضه شد و گفتن در فاصله زمانی کمی 1100 میلیارد تومان تامین شد.
روند پرشتاب جذب نقدینگی که خوشنودی سیاستگذاران اقتصادی را در پی داشت، حالا نه تنها تبدیل به کابوس سهامداران خرد شده که در بوته انتقاد مجلسیان هم قرار دارد.
میگفتیم ولی آقایون دولت میگفتن آقا کام مردم شیرینه، شما تلخش نکنید. یا آقایونی که به هر حال شبه حاکمیتی هایی که هستن این ور میگفتن آقا شما مثلا نترسونید مردم رو، بذارید بیان بورس پولشون رو بریزن تو بورس.
گرچه دولت همواره منکر هر گونه دخالتی در بازار سرمایه است، اما حسن روحانی چیز دیگری میگوید.
مردمی که وارد بورس شدند اعتمادشون به سازمان بورس، به شورای عالی بورس، به وزارت اقتصاد و به دولته و همه ما مسئولیم که از اموال مردم به خوبی حراست کنیم.
اما آمارها میگویند در روزهای اخیر حدود 25% از سرمایه ملی مردم در بورس نابود شده.
نرخ رشد تولید ما چقدره که اینقدر سود در بورس پیدا میشه؟ الا که ما داریم با پول بازی میکنیم، این ربا و عقد مال به باطل، این یک در واقع ظلم اقتصادی به قشر محروم و ضعیف. خب تو همین حوادث اخیر ظرف 10 روز حالا با آمارهای مختلف بین 25% تا 30% میگن آقا سرمایه ملی نابود شد، کی پاسخگوئه؟
کارشناسان میگویند روند نوسان بورس محصول رشد غیر واقعی در برخی از سهام هاست، بازارسازی های حقوقی که بازار بورس و سرمایه های خرد را به ناکجا میکشد. رویا ملکی، رادیو فردا.
وزارت صنعت و معدن در تازه‌ترین گزارش خود از بازرگانی برون‌مرزی ایران اعلام کرد که مجموع تجارت خارجی کشور در 5 ماهه نخست امسال معادل 24 میلیارد و 600 میلیون دلار ثبت شده که از این رقم سهم صادرات حدود 11 میلیارد دلار و سهم واردات 14 میلیارد دلار است. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه سوئد. آقای علوی، چه ارزیابی دارید از وضعیت بازرگانی برون‌مرزی ایران؟
اگر آماری که الان منتشر شده رو مقایسه کنیم با ساختار بازرگانی برون‌مرزی ایران در سال گذشته، به طور مشخص میشه به سه یا چهار گرایش اشاره کرد. نخست اینکه از به اصطلاح اندازه بازرگانی خارجی ایران کاسته شده، کوچکتر شده، هم صادرات هم واردات. دوم اینکه ما شاهد یک تراز منفی هستیم در بازار بازرگانی برون مرزی، به این معنا که میزان واردات بیش از صادرات، به نظر میرسه بازرگانی برون مرزی ایران داره از رمق میفته. و همچنین اگر نگاهی بیاندازیم به سبد شرکای بازرگانی برون مرزی ایران، میبینیم کوچکتر شده، از تنوع کاسته شده. یعنی ایران در شرایط فعلی با شمار کمتری از شرکای تجاری خارجی در تماس هست، در فعالیت و همکاری هست نسبت به گذشته. بنابراین این میبینیم که به هر حال این حلقه بازرگانی خارجی ایران به مرور تنگ و تنگتر میشه و این البته دارای تأثیرهای بسیار زیادی خواهد داشت، خواهد بود بر اقتصاد ایران و موجب میشه که به هر حال با توجه به اون ارتباط نزدیکی که بین رشد اقتصادی و بازرگانی خارجی هست، به هر حال رشد اقتصادی در ایران آهنگش کنتر بشه. اما به هر حال میشه انتظار داشت که مشکلات دیگه هم بر اثر این کوچک شدن بازرگانی برون مرزی ایران در اقتصاد ایران ایجاد بشه که بعداً به اون خواهیم پرداخت. از جمله این که این به نوعی نشانه هایی رو صادر میکنه، این کوچک شدن بازرگانی خارجی ایران، که به هر حال سرمایه از ایران فرار کنه، چیزی که ما شاهدش هستیم.
آقای علوی، مقایسه بازرگانی برون مرزی 5 ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته نشون میده که بیش از 10 میلیارد دلار از بازرگانی خارجی ایران کاسته شده. چه دلایلی دارن این کوچکتر شدن بازرگانی برون مرزی ایران؟
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، بازرگانی خارجی ایران برون مرزی ایران کوچکتر شده، منفی شده تراز اون و همچنین تنوعش کاسته شده، چه در مورد کالا چه در مورد شرکای خارجی. این دلایل متعددی داره. شاید بشه به مهمترین دلیلش که اشاره کرد اینه که همون تحریم‌هاست که از تقریبا بیش از یک سال گذشته شروع شده و تنگنای اقتصاد ایران رو بیشتر کرده، تجارت خارجی رو کوچیک‌تر کرده. اما در این حال نباید فراموش کرد که اثر کرونا هم در اینجا وجود داشته. به این معنا خب کرونا باعث شده بازرگانی خارجی کل دنیا کاهش پیدا بکنه. منتها از این دو متغیر که بگذاریم، ما یه متغیرهای دیگه ایرم داریم و اونم ساختار متسلب سخت اقتصاد ایران که نمیتونه خودش منعطف بکنه و همچنین سیاست گذاری های ناکارآمد. بنابراین ما با ترکیبی از دلایل روبرو هستیم که توضیح میده که چرا بازرگانی برون مرزی ایران به این شکل کوچک شده، از تنوع افتاده و دچار تراز منفی شده.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای علوی از اینکه با ما همراه بودید. خودداری رئیس جمهوری ایران از حضور در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید همزمان با تأکید او بر حضور دانش آموزان در کلاس‌های درس باعث انتقادهای زیادی شده. همزمان گروهی از نمایندگان مجلس وزیر آموزش و پرورش را تهدید به استیضاح کردند. اصرار بر بازگشایی مدارس از سوی دولت در حالی است که از شدت همه‌گیری بیماری کووید 19 در ایران کاسته نشده و هر روز گروه قابل توجهی قربانی این بیماری میشوند. بیشتر در این رابطه صحبت میکنیم. اول گزارشی از ایلیا جزایری.
آغاز سال تحصیلی جدید در ایران.
سال تحصیلی 1399-1400 رو آغاز بفرمایید با زنگی که به صدا در می آورید.
سال تحصیلی در میانه بحران کرونا و نگرانی از ابتلای دانش آموزان به بیماری کووید 19 در ایران و دیگر کشورهای جهان در صورت بازگشت آموزش به روال سابق. اما رئیس جمهوری ایران بر ضرورت آموزش علم و دانش تأکید می کند.
امروز علم و دانش آغاز می شود تا بگوییم که آموزش در کشور ما در سخت‌ترین شرایط تعطیل نخواهد شد.
بازگشای مدارس در سایه ابهام‌های بسیاری که در روزهای گذشته پیش آمد.
قبل از این که در واقع حرکت بکنن برن به سمت مدرسه میتونن با مدرسه تماس بگیرن. اگر معلم مدرسهشون و کلاسشون رو میشناسن، تو دوره ابتدایی معلمشون رو میشناسن و اگر مدیر معاون کادر مدرسه با تماس بگیرن.
اکنون سال تحصیلی در حالی آغاز شده که آمار قربانیان کرونا در ایران همچنان سررقمی است، آماری که حتی برخی از مسئولان حکومتی آن را مطابق واقعیت نمی‌دانند.
ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغ دیده، طی 24 ساعت گذشته متأسفانه 118 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
مقام های مسئول میگویند که در مدارس پروتکل های بهداشتی از همه نظر رعایت می شود. برخی خانواده ها اما در این زمینه گلایه دارند.
از هر کلاس 4 نفر یا 5 نفر اومده، کلاس ها همه خالیه، کلاس پنجمی ها 3 نفر اومده، بعد کلاس ها هم صبح تازه داشت تمیز میکرد، اصلا رای فقط میگفت تو نیادونی که ماسک نداره تو نیاد، نه از مایه ضد عفونی، هیچی نبود، نه دستکش، هیچی رعایت نکرده بودن.
از سوی به گفته مسئولان سال تحصیلی پیش رو از نظر شکل ارائه مواد درسی متفاوت از سالهای پیش خواهد بود.
آموزش ها در سال تحصیلی که پیش رو داریم به صورت حضوری و غیر حضوری، به صورت حضوری بچه ها گروه بندی میشن، ممکنه در یه مدرسه 2 روز یا 3 روز در یه ساعتی بین مثلا 2 تا 3 ساعت در مدرسه در دوره ابتدایی در مدرسه حضور داشته باشن، بقیه فعالیت های آموزشی رو از طریق فضای مجازی، از طریق شبکه شاد و بچه هایی که دسترسی به اینترنت یا گوشی نداشته باشن از طریق کانال‌های تلویزیون دنبال میکنن.
اما امکان آموزش از راه فضای مجازی تا چه اندازه برای همگان فراهم است؟ برخی از خانواده‌ها از مشکلات در زیرساخت‌های اینترنتی سخن میگویند.
پارسال پسرم کلاس 9 بودن، یعنی همش مشکل داشت، میگم ماما اصلا باز نمیکنه، یعنی دائم از این اتاق به اون اتاق میشد که ببینه اینترنت اونجا فعال تره که باز بشه یا این اتاق.
و در دیگر مناطق جهان از جمله اروپا موج جدیدی از شیوع کرونا آغاز شده و سخن از احتمال محدودیت‌های بیشتر است و این باعث شده مثلا اینجا در ایتالیا برخی علیه محدودیت‌های جدید دست به اعتراض بزنند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب برای بررسی وضعیت شیوع کرونا در ایران همراه هستیم با دکتر آرش علایی، مدیر انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین‌الملل از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، بازگشایی حضوری مدارس در همه سطوح در ایران با انتقادات فراوانی مواجه شده. از سوی دیگه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم خواستار اداره امور انضباطی مدارس به شیوه پادگان‌های آموزشی نیروهای مسلح شده. به نظرتون آیا مثلا مدارس ابتدایی رو میشه با شیوه پادگان اداره کرد؟
2 نکته مهمه. یکی این که اول از بحث این شیوه پادگانی بیایم بیرون در کل، چون فصل بازگشایی مدرسه در سراسر دنیا، در کالیفرنیایی که من هستم، در اروپا و در ایران بحث و گفتگو زیاده که چه باید کرد. بهترین الگویی که میشه پیش بینی کرد که بتواند موفق باشه اینه که تلفیقی از تمام دسترسی هاست. به چه منظور؟ به این منظور که اگر شاگردان مدارس بخوان تجمع کنن در کلاس ها، قطعا انتقال بیماری زیاد میشه و بعد که برمیگردن به خانواده یا از خانواده برمیگردن به سر کلاس ها، این گسترش نه فقط در کلاس بلکه در بین خانواده ها هم زیاد میشه. پس این یک موضوعیه که مورد توافق تمام افراد متخصص در سراسر دنیاست. حالا شیوه تلفیقی چیه؟ هر کشوری، هر منطقه‌ای باید ببینه چه زیرساختی داره. بهترین الگویی که در ایران میشه استفاده کرد، چون بعضی ها میگن که مثلا به صورت آنلاین استفاده کنید، خب داشتن کامپیوتر و تبلت برای همه کودکان در ایران، تمام نوجوانان، ساده نیست، ولی شبکه‌های تلویزیونی استانی الان بهترین موقعیتیه که استفاده بشه از اینا. زیرساخت شبکه‌های استانی میتونن از دبیرها، معلم‌های مجرب هر استان دعوت کنه و کلاس‌ها رو از طریق رادیو تلویزیون بذارن و برای اونهایی که تلویزیون یا رادیو در دسترس نیست براشون، که اندک افرادی هستن، مدارس هم باز باشه که اگر خواستن رجوع کنن. و برمیگردم به سوال شما نسبت به شیوه پادگانی. اصلا تعلیم و تربیت کودکان اینه که ما کودکان تا اونجایی که امکان داره آزاد بذاریم که فکر کنن، نوآوری داشته باشن، که آهسته آهسته بتونه این روح و روان افراد و استعداداشون پرورش پیدا کنه. اگر بخواد این شیوه پادگانی که کنترل این دانشجوها و دانش آموزان هست الزاماً انجام بشه، اصلا این ذوق و شوق دانش آموز از بین میبره، که متاسفانه این به نظر میاد که صحبت درستی و سنجیده‌ای نباشه.
آقای دکتر علایی، چندی پیش با خود شما گفتگو کردیم در مورد عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مجلس شورای اسلامی. حالا چند روزیه که مدام خبر ابتلای نمایندگان به کرونا منتشر میشه. کرونا چگونه به جان مجلس افتاده؟
این خیلی نکته مهمیه. ببینید، در بحث همه‌گیری شناسی نمونه‌گیری خیلی مهمه. ما می‌دانیم که مجلس، افرادی که در اون مجلس میان نمونه‌ای هستند از شهرها، یعنی اینکه این افراد نماینده شهرستان یا شهری هستند که مجبورن هر از چند روزی به اون حوزه مراجعه کنن و دو مرتبه برگردن تهران. این انتقال رفت و آمد و در تماس بودن با حوزه انتخابیه و مثبت شدن نتیجه آزمایش کووید در مجلس در تهران نشان دهنده اینه که هنوز ویروس کووید در بسیاری از شهرها فعالانه داره گسترش پیدا میکنه، یک. و دو، درست همون نکته رو ثابت میکنه که جاهایی که ما انتقال و تردد افراد رو باز میذاریم باعث گسترش بیماری به جاهایی که بیماری شاید داره کنترل میشه یا کمتر بروز پیدا کرده بشه. پس دو تا بحث مهمه. یک، نشان دهنده اینه که ویروس در اکثر نقاط ایران هنوز فعالانه داره گسترش پیدا میکنه. دو، باید وزارت بهداشت به فکر این باشه که تردد بین شهرها رو کنترل کنه و نذاره این تردد جمعیتی در شهر بزرگی مثل تهران مناطقش و در شهرستانهای دیگه از این شهر به اون شهر بده.
بله. چون
نگرانی از گسترش بیماری به روستاهاست. دسترسی روستاها به خدمات پیشرفته پزشکی کمه و اگه این گسترش پیدا کنه در روستاها، اون موقع خدای نکرده تعداد مرگ و میر قطعا بالا خواهد.
بسیار سپاسگزارم دکتر آرش علایی از اینکه با ما همراه بودید.
سپاسگزارم از دعوت.
خب، همونطور که اشاره شد، سرانجام پس از مدت‌ها گمانه‌زنی و داغ شدن بازار شایعات، مدارس ایران به صورت حضوری بازگشایی شد. مسئله‌ای که در فضای مجازی هم بازتاب‌های گسترده‌ای داشته و همکارم هومن عسکری از طریق اسکایپ با ماست تا نگاهی کنیم به واکنش‌ها. هومن، چه گفتند کاربران؟
تناقض در رفتار رهبران جمهوری اسلامی در برخورد با همه‌گیری کرونا چیزی هستش که امروز مورد توجه کاربران بیشتر قرار گرفته و با هشتگ نه به بازگشایی مدارس به اون واکنش نشون دادن. علی حسین قاضی زاده در توییتر نوشته که مراسم محرم علی خامنه ای تک نفره برگزار می شود و حسن روحانی زنگ مدارس را اسکایپی به صدا در می آورد، اما مردم باید شانه به شانه به میان کرونا بروند. این کدام پروتکل است که اجرایش برای سران نظام و مردم تا بدین حد متفاوت است؟ حسین رزاق هم از همین دیدگاه تقریبا نگاه کرده به ماجرا و نوشته که ماهاست اجلاس خبرگان تعطیل، دیدارهای عمومی رهبر ملغا و حضور رئیس جمهوری در مجلس لغو شده است، اما حضور دانش آموزان در مدارس اجباری است. هرگز کسی چون این فجی به کشتن آینده یک سرزمین بر نخواست.
همان مقام های جمهوری اسلامی چه گفتند درباره بازگشایی مدارس؟
مثل یکی از اولین واکنش‌ها حسن روحانی بوده که گفته که عده‌ای ضد انقلاب هر موضوعی که می‌شود می‌خواهند کشور را تعطیل کنند. محرم، کنکور، آغاز سال تحصیلی، بازگشایی کارخانه‌ها. و از اون طرف دیگر اما ولی اسماعیلی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در توییتی نوشته که متشکریم از رئیس جمهوری محترم که برای حفظ جان خود پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کرده و زنگ آغاز مدارس را مجازی نواختند. جان مهم است، مخصوصاً برای مسئولان. و نوشته که اگر بررسی علمی می کردید با توجه به احتمال پیک سوم بعد از تعطیلات حتما مدیریت و تحمل به مصلحت دانش آموزان بود که نکردید. اما همین آقای اسماعیلی که اشاره کردم یک توییت دیگری کرده، خطاب به وزیر آموزش و پرورش، و نوشته که ایران فقط ولنجک نیست آقای وزیر، که آقازاده های حضرات غرق در بهترین امکاناتند. دانش آموزان مناطق محروم حتی آب برای شستن دستایشان ندارند. و یک کاربری هم که خودش معمم هست، مهدی، یک نکته جالبی رو توییت کرده، نوشته که ارغوان دختر 8 ساله‌ام رو بدون علائم خاص با یک احتمال ضعیف بردم تست کرونا، داد تست مثبت بود و او پرسیده که تصور کنید اگر به آن احتمال ضعیف توجهی نمی کردم چند نفر رو در مدرسه میتونست آلوده بکنه.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم هومن از اینکه با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
ممنونم.
یک روز پس از آنکه دادستان‌های رومانی علت مرگ غلامرضا منصوری قاضی پیشین قوه قضاییه ایران را که به فساد متهم شده بود خودکشی اعلام کردند، برادر این مقام قضایی پیشین این نتیجه گیری را رد کرد. او با رد احتمال خودکشی برادرش، سفیر ایران در رومانی را به کارشکنی در بازگشت قاضی منصوری متهم کرده و خواستار محاکمه او شده. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
من به جمهوری اسلامی و رهبری عزیز و عدالت دستگاه قضایی ایمان کامل و اعتقاد راسخ دارم.
آخرین ویدئوی منتشر شده از غلامرضا منصوری که زمانی از قضات مورد اعتماد قوه قضاییه ایران بود، او که در ایران به فساد متهم شده، در این ویدئو از اعتمادش به قوه قضاییه ایران سخن گفت و از قصدش برای بازگشت به کشور خبر داد. آقای منصوری اما به ایران باز نگشت و پیدا شدن جسدش در هتلی در رومانی برگمان زنی ها درباره علت مرگ او دامن زد. حالا دادستان‌های رومانی با مختوم اعلام کردن پرونده قاضی منصوری نتیجه گیری کردند که او دست به خودکشی زده است. بر اساس بیانیه دادستانی رومانی، قاضی منصوری از طبقه پنجم هتل خود را به پایین انداخته و به زندگی خود پایان داده است.
دادسرا در فرایند تحقیقات مقدماتی و کشف جرم، بررسی‌های مفصل در مورد اتهامی تمامی متهمان از جمله آقای منصوری انجام داده.
نام قاضی غلامرضا منصوری پس از برگزاری دادگاه اکبر طبری در ایران بر سر زبان‌ها افتاد. اکبر طبری معاون اجرایی قوه قضاییه بعد از آغاز به کار ابراهیم رئیسی در این قوه از کار برکنار و به اتهام فساد دادگاهی شد. در دادگاه گفته شد که آقای طبری به غلامرضا منصوری 500 هزار یورو رشوه داده و اندکی بعد از کشور گریخته است. آقای منصوری یک روز بعد از اولین جلسه دادگاه اکبر طبری با انتشار این ویدئو به مطرح شدن نامش در دادگاه پاسخ داد.
چند روز قبل مطلع شدم کیفرخواستی علیه من صادر و به دادگاه ارسال شده است. از وکیلم خواستم به دادگاه مراجعه کند و اعلام کند من 100% با باز شدن مرزها به کشور برمی‌گردم.
اندکی بعد از انتشار این ویدئو بود که جسدش در هتلی در بخارست پیدا شد. دفتر دادستانی رومانی اعلام کرده که او اتاقش در طبقه ششم را خالی کرده و با آسانسور به طبقه پنجم رفته و از آنجا خود را به پایین پرتاب کرده است. برادر آقای منصوری اما اعلام کرده که خودکشی با روحیات برادرش همخوانی ندارد و به گفته او سفارت ایران در رومانی در بازگشت او به ایران کارشکنی کرده. برادر غلامرضا منصوری پیشتر هم گفته بود که این قاضی پیش از مرگ در تماس تلفنی با خانواده‌اش نسبت به امنیت جانی خود ابراز نگرانی کرده بود و به همین دلیل تصور می‌کند که برادرش کشته شده باشد. غلامرضا منصوری در دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه بسیاری از روزنامه‌نگاران را محاکمه و روانه زندان کرد. زمانی که خبر اقامت او در رومانی منتشر شد، گزارشگران بدون مرز و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار پیگرد قضایی او به دلیل برخورد با روزنامه‌نگاران شده بودند. حالا دادستان‌های رومانی در حالی پرونده مرگ او را مختوم اعلام کردند که هنوز ابعاد پنهان این پرونده در افکار عمومی ایران باز است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما به دنبال انفجار مهیب چند هفته پیش بیروت، گروهی از هنرمندان و فعالان اجتماعی دست به کار شدند تا از آلام مردم این شهر بکاهند. دیوارنگاران لبنانی هم از جمله این افراد هستند که در تلاشند به بازگرداندن روح زندگی به پایتخت کمک کنند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
هنر در خدمت صلح، این بار در بیروت، پایتخت کشور لبنان. دیوارنگاران بیروتی تلاش دارند با استفاده از هنر گرافیتی مرهمی شوند برای مردم درددیده شهرشان. بعد از انفجار ماه پیش که منجر به آواره شدن هزاران نفر و کشته و زخمی شدن شمار زیادی از بیروتی ها شد.
به دور و برتون که نگاه کنید میبینید که مردم مشغول جمع‌آوری و تمیزکاری و مرتب کردن شهر هستند. ما میخوایم به نحوی دینمون رو به بیروت ادا کنیم و نقشی ایفا کنیم. ما میخوایم که با نگاه به این دیوارنگاره ها به مردم حس امید ببخشیم.
به خصوص اینجا در خیابان قرو و محله مار میخائیل، مکانی که این دیوارنگاران نماد صلح و کبوتر سفید آزادی را بر روی دیوار حک میکنند. کمی آن طرفتر از دیوارنگاره ها گروه های امدادی مردمی هنوز به دنبال شنیدن نبض زندگی هستند، شنیدن تپش قلب افرادی که به صورت معجزه آسایی شاید هنوز در زیر آوار زنده مانده باشند.
من هم یکی از افرادی بودم که در عملیات امداد به مجروحین و نجات جان افراد گرفتار در زیر آوار شرکت داشتم. توضیح اینکه چجوری تصمیم گرفتیم دیوار نگاری کنیم در اینجا سخته. کمکاری و بیمسئولیتی دولتمون برای رسیدگی به وضعیت افراد بحران زده باعث شد تا خودمون به عنوان شهروند دست به کار بشیم.
این اولین بار نیست که هنرمندان لبنانی از دیوارنگاره ها برای بیان پیام‌های اجتماعی و سیاسی استفاده می‌کنند. این شیوه از زمان جنگ داخلی لبنان در دهه‌های 70 و 80 میلادی در این شهر وجود داشته است، به نحوی که شعارهای سیاسی و اجتماعی هر از گاهی این شهر را به موزه روباز تبدیل می‌کند. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب، قدیمی ترین جشنواره سینمای جهان ونیز این روزها زیر تدابیر شدید بهداشتی ناشی از شیوع کرونا در حال برگزاری است. البته جشنواره خلوت‌تر از همیشه بدون حواشی همیشگی. محمد عبدی، منتقد سینمایی از ونیز، همراه ماست برای گفتگو درباره ونیز 77. محمد، چه خبر از ونیز امسال؟ برای اون از تأثیرات شیوع کرونا بگو بر جشنواره.
بله، واقعا جشنواره عجیبیه. من که 15 سال اینجا بودم، به طور هر سال تقریبا بودم طی 15 سال گذشته، هیچ وقت همچین چیزی ندیده بودم و هیچ وقت فکرش رو نمی‌کردم که جشنواره ونیز شاید یک روزی به این شکل برگزار بشه که جلوی فرشای قرمزش دیوار کشیده باشن و از طرفی همه مجبورن که ماسک داشته باشن در تمام فضای جشنواره و در حتی موقع در نمایش فیلم‌ها داخل سینما حتما باید همه ماسک به چهره زده باشن و فاصله ای که خب باعث میشه که خیلی ها نتونن با هم حرف بزنن، بشینن سر میزا و گپ بزنن و اون اتفاقات که همیشه اینجا میافتاد. یه چیز عجیب‌تر این که مهمونای خارجی جشنواره خیلی کمه نسبت به سالهای قبل‌تر. خود ایتالیایی‌ها هستن و به طور عمده میشه گفت که آدمایی که هر سال میمونن به خصوص منتقدا امسال نیومدن.
محمد، از فیلم‌هایی که در این چند روز دیدی برامون میگی اثر شاخصی بینشون بوده؟
ببینید، من ابتدا فکر میکردم که سال خیلی بدی باشه برای جشنواره امسال. حتی چند تا فیلم های زودتر برای من فرستاده بودن، مصاحبه دیده بودن، فکر میکردم که اصلا سال درخشانی نخواهد بود. اما چند فیلم خوب کماکان هستش و متفاوت متفاوت بودن. بعضی فیلم ها مثل اشتاق رو باید فکر کنه که اصلا چرا باید تو بخش مسابقه باشه، یا حتی فیلم مثل دختر مارکس راجع به زندگی دختر کارل مارکس. اما خب فیلم های خوبم ما بینش بوده، فیلم هایی که واقعا ذوق زده میکرد آدم ما. از جمله یک فیلمی که کارگردان بوسنیایی ساخته به اسم کجا میردی آیدا، راجع به اتفاقاتی که سال 1995 افتاده، فیلم بسیار غریب راجع به مهر مادری به بچه‌های خودش در طی جنگ. و فیلم دیگه‌ای که میتونم اشاره کنم تو بخش افق‌ها، فیلم سیب‌ها بود مال یونان که اون هم یک فضای خیلی غریبی رو نسبتاً سورئالی رو ایجاد میکنه که در یک فضای خیلی سرد کاراکتر خودش رو میتونه به ما معرفی کنه و ما رو باش درگیر بکنه.
خب محمد، از بین فیلم‌های ایرانی فکر می‌کنم که یک فیلم دشت خاموش احمد بهرامی نمایش داشته. فیلمو دیدی؟ چگونه بود؟
بله، این فیلم هم میتونم بگم جزو فیلم‌های خیلی خوب جشنواره امسال. من خودم واقعا لذت بردم. فیلم سیاه و سفید غریبیه با نماهای بسیار طولانی که میشه گفت شبیه سینمای بلاتاره، یعنی فکر کنم عامدانه فیلمساز داره از این سینمای مجاری یه جور ادای دین میکنه با نماهای بسیار طولانی و حرکات آروم دوربین. اما نقطه قوتش اینه که فقط یک تقلید نیست، یک در واقع یک دنیای خاص خودش رو خلق میکنه که خیلی هم اتفاقا ایرانی توی فضایی داره اتفاق میفته توی کوره پسخونه و آدم هایی که سرنوشت خیلی به طرز غریبی به هم پیوند خورده و کاری که فیلمساز با زمان و شخصیت پردازی میکنه واقعا جذابه و میتونه تماشاگر جدیدتر رو البته با فیلم درگیر بکنه و باهاش پیش بره.
خب دو فیلم ایرانی دیگه هم در جشنواره هستن، خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه برامون یک توضیح میدی، حالا در روزهای آینده باهات خواهیم بود و در مورد اون فیلم ها بیشتر ازت میشنویم.
بله، فیلم خورشید آقای مجید مجیدیه که در بخش مسابقه خواهد بود. جنایت بی‌دقت شهرام مفتی هم در بخش افق‌ها. بخش افق‌ها داورهای خاص خودشو داره که دو فیلم از ایران تو شرکت داره، همون دشت خاموش و فیلم آقای مفتی. تمام هر کارگردان هر سه فیلم هم در ونیز حضور دارن، براشون استثنا قائل شدن با اینکه ایتالیا به شدت بسست برای ورود آدم‌های خارج از اروپا، اما با کمک فستیوال و وزارت خارجه ایتالیا این امکان رو به سینماگرای ایرانی بهشون دادن که تو جشنواره شرکت کنن و هر سه فیلمساز با گروه خودشون در جشنواره شرکت کردن.
بله، ممنونم محمد عبدی از اینکه با ما همراه بودی.
خیلی ممنون.
برای بررسی مهمترین رویدادهای ورزشی ایران و جهان همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از دانمارک. مهدی اگه موافق باشی، از تجمع اعتراضی هواداران باشگاه استقلال در برابر ساختمان این باشگاه آغاز کنیم. هواداران استقلال باز هم علیه وزیر ورزش شعار دادن، چه خواسته هایی دارن؟
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم. دیگه اهالی سعادت آباد خصوصا، کسایی که پیرامون خیابون علامه جنوبی اقامت دارن، عادت کردن به این تجمعات و شعارهایی که سر داده میشه دوباره علیه وزیر ورزش، همچنین برخی مسئولین باشگاه استقلال و اینکه حتما بعد استراماچانی برگرده. و جالبه که باشگاه استقلال هم بیانیه‌ای صادر کرده که مذاکرات رو برای بازگرداندن استراماچانی به ایران آغاز می‌کنیم، یعنی اون سفری که آقای سعادتمند به ایتالیا رفته بود و اون هم خب بعد جزئی از مذاکرات بوده باشه قاعدتا، اما اونو به نظر میرسه کتمان میکنن. و در حالی که باید حالا تمرینات باشگاه استقلال آغاز بشه، تازه میخوان مذاکرات رو با سرمربی بعدی آغاز کنن که تجربه قبلی مذاکرات با استراماچونی نشون میده که روزهای پرحاشیه تری هم برای ساختمان باشگاه استقلال و اهالی اون محله به احتمال زیاد در پیش خواهد بود با این روند.
مهدی، گویا استقلال در کشتی هم مثل فوتبال گرفتار جنجال‌های نقل و انتقالاتی شده، چیه ماجرا؟
بعد از سالها که تیمای پرسپولیس استقلال در لیگ کشتی نبودن، حالا استقلال اومده. اتفاقا رضا یزدانی پلنگ جویبار به عنوان سرمربی این تیم منصوب شده و دو تا کشتیگیری که با تیم دریاچه ارومیه قرار داد بسته بودن و بعد دریاچه ارومیه انصراف میده، این دو کشتیگیر به تیم قائم شهر مازندران میپیوندن، ولی استقلال هم به اونا قرار داد بسته. مسئله پیچیده شده، قائم شهری ها میگن رضایت نمیدیم و شکایت میکنیم. تیم استقلال هم این دوتا کشتیگیر، یعنی حاج آقانی ها و عباس فروتن، رو متعلق به خودش میدونه. مثل فوتبال همونطور که گفتی، تو حوزه نقل و انتقالات استقلال در رشته‌های مختلف دوچار جنجال و حاشیه است.
خب سری بزنیم به رقابت‌های تنیس یو اس اوپن که در حال برگزاریه و به دور چهارم رسیده. از حوادث و اخبار مهم این مسابقات برامون بگو.
مهدی، یو اس اوپن رو همیشه و هر سال میگیم آخرین گرند اسلم سال، یعنی از چهار گرند اسلمی که برگزار میشه، اما امسال در واقع دومیه، چون اولی برگزار شد رقابت‌های استرالیا، ولی دومی و سومی یعنی رقابت‌های فرنچ اوپن و ویمبلدون به خاطر کرونا برگزار نشده. فرنچ اوپن به تعویق افتاده، ویمبلدون اصلا لغو شد. و در رقابت‌های امسال هم رافائل نادال نیست، راجر فدرر نیست و به نحویه که رنگ 2 و 3 دومینیک تیم اوسیشی و دانیل مدودوف از روسیه هستن. خیلی ناشناس وضعیت جدول و رتبه بندی برای رقابت‌های یو اس اوپن، رشته‌ای که اصلا تماشاچی بخشی از فرهنگ تنیس تماشاچی‌ها نیستن. همه چی مهیاست که نواک جوکوویچ بتونه یه گرند اسلم دیگر رو در این رقابت‌ها آزان خودش کنه. خودش هم گفته که نبودن نادال و فدرر ذره‌ای تأثیر در کار من نداره. خب کارش راحت‌تر هم هست طبیعتاً در غیاب اونها.
مهدی دست آخر 30 ثانیه برامون در رابطه با رقابت‌های MBA که در هر دو کنفرانس شرق و غرب در حال برگزاریه بگو.
در شرق میلواکی کارش گره خورده، از میامی 3-0 عقب افتاده، خیلی عجیبه، صدرنشین مرحله عادی کنفرانس شرق داره هضم میشه. در غربم لبرون جیمز و تیمش یعنی لیکرز در برابر ایستون راکتس که جیمز هاردن و وستبروک داره، یعنی تقابل سه MVP NBA در برابر هم رقابت اول رو به طرز شگفت‌آوری یوستون راکتس از قهرمان فصل عادی کنفرانس غرب برد. بازی ها داره مهدی پرهیجان تر از روزهای قبل، رفته رفته داره پیگیری میشه.
ممنونم مهدی، روزهای آینده باز هم بررسی خواهیم کرد NBA رو. سپاس گذارم. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات.
روز شنبه حسن روحانی از راه دور و از طریق ویدیو کنفرانس، در حالی که خودش حاضر نشده بود در هیچ مدرسه‌ای برای آغاز سال تحصیلی آغاز بشه، دستور بازگشایی حضوری مدارس رو صادر کرد و اعلام کرد که سال تحصیلی 1399 و 1400 آغاز شده. روزنامه ایران با عنوان آغاز سال تحصیلی 14,600,000 دانش آموز در کنار کرونا گزارشی در همین ارتباط منتشر کرده. در این گزارش نوشته که پیشتر تا همین چند هفته پیش قرار بود که در مناطق قرمز، استانهایی که قرمز هست، مدارس حضوری برگزار نشه، از طریق شبکه شاد یا سیستم مجازی آموزش داده بشه به دانش آموزان، ولی به ناگهان تصمیم مقام‌های وزارت آموزش و پرورش تغییر کرد و گفتن که حتما مدارس باید به شکل حضوری بازگشایی بشه. یکی از مقام‌های وزارت آموزش و پرورش به روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست گفته که ما در جلسه‌ای که با مسئولان وزارت بهداشت داشتیم، اونها به ما گفتن همه مدارس رو حضوری بازگشایی کنید، اگر لازم شد مدرسه‌ای تعطیل بشه یا در استانی مدارس حضوری تعطیل بشه و به شکل مجازی آموزش برگزار بشه، ما به شما اعلام خواهیم کرد، اون هم با تصویب ستاد ملی مدیریت کرونا. البته وزیر آموزش و پرورش خودش حرف دیگری زده بود، گفت ما هماهنگ هستیم با وزارت بهداشت و تاکید داره بر اینکه مدارس به شکل حضوری برگزار بشه. روزنامه ایران مشخصات آماری سال تحصیلی جدید رو هم منتشر کرده، بسیار مهم هست به لحاظ اینکه ارتباطی هم با نحوه رعایت فاصله اجتماعی داره. 14,656,000 نفر ثبت نام کردن دانش آموز هست در ایران، 173,000 نفرشون پیش دبستانی هستن که اساساً درک درستی از فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی رو این بچه ها ندارن و هنوز حتی به سن مدرسه هم نرسیدن. 8,340,000 نفر از این دانش آموزان هم دوره ابتدایی هستند که بسیاریشون دستکم در سال اول، دوم و سوم باز هم در عمل نمیتونن رعایت بکنن فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، رعایت نکات بهداشتی، شستن دست به شکل دقیق به طوری که کرونا منتقل نشه به این بچه ها در صورتی که ویروس در تماس باشن با ویروس. و حدود 3,490,000 نفر متوسطه اول هستند، 2,640,000 نفر هم متوسطه دوم. روزنامه فرهیختگان هم نوشته پرسش بزرگ مهر اینه که آیا مدرسه ها و مدارس باید مجازی فعالیت بکنن یا حضوری. اشاره کرده این روزنامه به نکات مهمی در گزارش خودش، از جمله تاکید روزنامه این هست که هدف دولت و آموزش و پرورش از بازگشایی حضوری مدارس اینه که مدارس غیر انتفاعی که بسیاری دانش آموزان ثبت نام نکرده بودن، امسال بار دیگر رونق بگیره، ثبت نام ها انجام بشه، شاید بعد برگرده به حالت مجازی. دلیلش رو همین روزنامه کسب درآمد و گردش چند هزار میلیارد تومانی مدارس غیر انتفاعی ذکر کرده. البته خود مدارس دولتی هم بخشی از درآمدشون ناشی از پولهایی است که خانواده ها میگیرن، با این بازگشایی حضوری این پولها تأمین میشه. حالا به نوشته روزنامه فرهیختگان بعدن ممکن هست که اقدامات دیگری رو انجام بدن و بعد چند هفته بگن که برخی مناطق به شکل مجازی مدارس فعالیت خودشون رو ادامه بدن.
بسیار بسیار سپاسگزارم که در این صبح روز یک شنبه هم با صبحانه و خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم، روز خوش.